نهایت الدرایه جلد دو صفحه 482 سطر 1 تعلیقی 311 هفتم شهریور 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لهكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسولك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رحمة الله عليه فرمودن که اگر ما عام کتابی داشتیم و خبر واحد داشتیم، اینجا می توانیم با این خبر واحد آن عام کتابی رو تخصیص بزنیم. فرمودن که در اینجا دوران و تعارض میان اصالت العموم در ناحیه عام و دلیل سند خبر واحده. این فرمایش مرحوم آخوند گذشت که مرحوم محقق ایروانی صاحب نهایت النهایه، ایشون فرمودن که در واقع اینجا تعارض میان دو عامی است که دارای سند قطعیه، یکی عموم صدق العادل و دیگری عموم آیه شریفه اون عام کتابی. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هم ایشون فرمودن که تنافی به ذات بین مدلول دو دلیل هست، یعنی میان عام و خبر واحد، و از آنجایی که لا عبرت بالمدلول به ما هو مدلول، باید دلیل اعتبار دو مدلول رو نگاه کنیم. پس تنافی میان دلیل اعتبار دو مدلوله. حالا دلیل اعتبار دو مدلول چیه؟ آیا دلیل تعبد به ظهور در ناحیه عام و دلیل تعبد به اون ازهر و یا نس در ناحیه خاص هست؟ اینجور ما باید فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو ترسیم کنیم. این به چه نحوه؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بعض کلماتشون اینجور دارن که ما در یک دلیل جنبه صدور، جهت صدور و ظهور رو داریم و تعبد به هر یک از این اضلاع ثلاثه دارای ملاک علاحده و منحاز و ممتاز از دیگریه. تعبد به صدور ملاکی داره، تعبد به جهت صدور ملاکی و تعبد به ظهور هم خود ملاکی دیگر داره. چه اینکه دلیل این نکته رو مد نظر قرار بدیم، دلیل بر هر یک از این ملاکات و این تعبدات، دلیل هم اینجا ممتازه و جدا مستقله. دلیل تعبد به صدور غیر از دلیل تعبد به جهت صدوره و دلیل تعبد به ظهور غیر از این هاست. این یه مطلبی که ایشون اینجا داره. در جلد 6 نهای صفحه 354 اونجا در سطر هفتمش ذیل بحثی اینجور داره میفرماید که و من الواضح ان ملاک تعبد به صدور غیر ملاک تعبد به ظهور و هما غیر ملاک تعبد به جهت صدور. پس ملاک های تعبد فرق داره. و دلیل علی کل واحدین غیر الدلیل علی الاخر، دلیل بر هر یک غیر از دلیل بر دیگری، دلیل بر هر یک از این تعبدات غیر از دلیل بر تعبد دیگریه. بعد توضیح میده فإن ملاک تعبد به صدور کونه خبر صغت، مثلا حالا فرض کنیم ملاک اینه، و ملاک تعبد به ظهور کونه کاشف نوعی، این که کاشف نوعی از مراد هست، و ملاک تعبد به موافقت ظاهر للمراد جدی که همون بحث جهت هست که بگیم این ظاهر مطابق مراد جدی هست، و ان الغرض الطبعی العقلایی بیان المراد الجدی بالمراد الاستعمالی. پس ظهور کاشف نوعی از مراد استعمالی هست و ملاک و تعبد به ظهور کونه کاشف نوعی، یعنی کاشف نوعی عن المراد الاستعمالی. بعد ملاک تعبد به جهت هم این هست که طبق بیان ایشون ان الغرض الطبعی العقلایی بیان المراد الجدی بالمراد الاستعمالی. بعد ایشون یه مطلب دیگری هم داره و اون این هست که میفرمایند میان تعبد به صدور و تعبد به ظهور اینها تلازمه، اثنینیت محفوظه ولی و تلازم میان این دو امر، این اثنان تلازم میان این دو برقراره. تعبد به صدور بدون تعبد به ظهور معقول نیست، تعبد به ظهور بدون تعبد به صدور هم معقول نیست. تعبیرش اینه: و کما ان تلازم بین تعبد به صدور و تعبد به ظهور، تلازم میان این دو، لا یوجب الوحدت، در نفی فرمایش مرحوم آخون شاید باشه یا دیگرانی که خواستن اینجا وحدتی بیارن، ایش میفهمد لا یوجب الوحده و لا ینافی اثنینیه. ما اینجا اثنینیت رو داریم، اثنینیت ملاکن و دلیلن، ما انه لا یعقل التعبد به صدور ما لا تعبد به ظهوره، یک، ولا یعقل التعبد به ظهور ما لا تعبد به صدوره، این یک. بعد میفرماید که یه تلازم دیگه هم داریم، تلازم میان تعبد به صدور و بیان حکم واقعی، کذالک تلازم بین التعبد به صدور و کونه لبیان الحکم واقعا. این که همون بحث جهت هست، این هم لا یوجب الاتحاد ملاکن و دلیلن و لا ینافی الاثنینیه کذالک، منافات با اثنینیت کذالک، یعنی به حسب ملاک و دلیل نداره. خب این فرمایش، اگر ما نظرمون رو مقصور به همین فرمایش ایشون بکنیم، خب اینجا شاید بگیم میان دلیل تعبد به ظهور در ناحیه عام کتابی و دلیل تعبد به اون ازهر یا نس در اون خاص خبر واحد، حالا ازهر بگیریم که جای تعبد باشه، نصوصیت شاید جای تعبد رو نذاره، نصوصیت اگر به این معنا باشه که به لحاظ دلالت قطعی باشه جا برای تعبد نیست. خب اگر این باشه، ممکنه ما این دلیل اعتبار هما رو که در بحث خودمون هست در صفحه 482 اینجور معنا کنیم: و شاید فرمایش مرحوم محقق ایروانی رحمت الله علیه هم و هم همین باشه. ایشون هم که داره فرماید که تعارض میان دو عامیست که قطعی و سنده، شاید بخواد همین رو بفرماید. اما مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه یه مطلب دیگری هم داره و اون مطلب این هست که ایشان در باز در همون جله شش صفحه 282 اونجا دارن، یعنی در واقع از 281 اونجا تعلیقه 8 تو بحث، تعلیقه 8 هم در بحث تعادل و تراجی اونجا دارم و اون این هست که در بحث تعارض، خب تو تعارض ما یه بحث تمییز حجت از لا حجت داریم، یه بحث تعارض داریم، یعنی ترجیح احدل حجتین علی الاخرى. اونجا خب تعارض رو اگر گفتیم تعارض تنافی دو دلیل هست، به ما هما دلیلان و حجتان، مطلبی که دیروز در بحث گذشته در جلسه گذشته ما از فرمایشات مرحوم حق اصفهانی در اول بحث تعارض آوردیم. در این قسمت از نهایه ایشون میگه خب تو باب تعارض باید مقتضی در هر دو طرف موجود باشه. این مقتضی که باید موجود باشه مقتضی به لحاظ مقام اثباته یا مقتضی به لحاظ مقام ثبوته؟ یه وقت ما در مورد دو تا سند داریم بحث میکنیم، نمیدونیم سند روایت اول رو مقدم کنیم یا سند روایت دوم رو مقدم کنیم. اینجا ممکن هست بگیم ما مقتضی در مقام اثبات داریم، مثلا عموم آیه نبع، عموم ادله لفظی و نقلیه مون. اما یه وقت بحث اینو عنایت کنید، اما یه وقت بحث در تعارض میان دو مدلوله، دو تا ظهوره، آیا اینجا در این تعارض ما مقتضی در مقام اثبات در هر دو طرف داریم؟ ایشون میفهمد نداریم. این دلیل تعبد به ظهور در واقع امضای بنای عقلاست. ما در جایی که یک عام می داریم و یک خاصی داریم، این چنین نیست که به لحاظ ظهور ما دو تا بنای عقلا داشته باشیم، یه بنای عقلا در ناحیه ظهور، یه بنای عقلا در ناحیه اظهر مثلا. نخیر، چنین نیست. تا بگیم یکی از این دو بنا مقید بنای دیگر هست و ماننده، نخیر. بنای عقلا بر عمل به ظاهری است که در قبال او از هری کاشف اقوایی وجود نداشته باشه. اگر ظاهری باشد و در مقابل او از هری باشد کاشف اقوایی باشد، دیگه اینجا نسبت به این ظاهر بنای عقلایی نیست. تا ما بگیم اون بنای عقلا در ناحیه از هر و کاشف اقوا مقید این بنای نخی. پس اگر تعارض در دو ظهور بود، ما مقتضی، عنایت کنید، مقتضی در مقام اثبات نسبت به هر دو نداریم. چه کار کنیم؟ حالا من خیلی خلاصه دارم خدمتتون تقدیم میکنم. ما مقتضی در مقام ثبوت در هر دو داریم. این فرمایش ایشون، مطلبی که ایشون اینجا داره در اون تعلیقه صفحه 281 جلد 6 اینجور داره. همون بحث در واقع این هست، ما اگر عام و خاص داشتیم اینها یا از مواد تعارض خارجه یا تعارض خارج نیست. اونجا می‌فرمایند که لا یخفا علیک ان التعارض اذا کان عبارتا عن تنافی مدلول الدلیلین فالتنافی بین مدلول العامه و مدلول الخاص و اشباه اینها محقق و لا شکفی. این نعم، حالا من بعض عبارات رو جا میندازم به جهتی که نمیخوام زیاد از بحث دور بشیم و غرض تبیین کامل فرمایششون در اون جلد 6 نیست، اون مقداری که مرتبط با بحث خودمون هست رو من تقدیم میکنم. نعم اذا کان تعارض عبارتا عن تناف دلیلین فی دلیلیه و الحجیه کما هو مبنى المتن، مبنای متن کفایه هم اینه، و این کان خلاف ظاهر نسبته الى مرحله دلاله و مقام اثبات. مرحوم آخون اونجا داره که میفرماید که بله تعارض در مقام دلالته، ایشون از ظاهر نسبتش این نیست، خلاف این هست که در دلیلیت و حجیت تنافی باشه، ولی مبنای متن اینه. حالا اینها بمانند، ام کن القول به انه لا تعارض بین النص و الظاهر و الازهر و الظاهر، و بیانه توضیحش چطور هست؟ و بیانه به ان معنا تنافی، خب تنافی در بحث گذشته تقدیم کردیم، تنافی در دلیلیت و حجیت معناش این هست که این دو دلیل در حجیت با هم جمع نمیشه. خب اگر ما در مقام اثبات دو دلیل داشتیم، اون وقت میتونیم بحث کنیم اینا با هم جمع میشه یا جمع نمیشه، و این نسبت به تعارض در سند خب خوبه، اما نسبت به تعارض در ظهور، تنافی در ظهور، ظهور از هر مانند او اینجا نه. و بیانه به ان معنی تنافی فی دلیلیت و الحجیه عدم و امکان اجتماعه ما فی الحجیه فعلا، حجیت فعلی هر دو دلیل با هم قابل جمع نیست، و ذالک لا یکون الا مع تمامیت المقتضی للحجیه فی مقام الاثبات. معناش این هست که دو تا دلیل داریم، هر دو حجت به ذاتن، حجت شعنی دارن، در حجیت فعلی با هم تضاحم دارن. خب این باز تکرار عذرخواهی میکنم، در ناحیه ظهور از هر نیست، فکلون منهما حجتون به ذات و یتمانعان و یتزاهمان فلفلیه. این ویرگول ها رو زیاد دقت نکنید. فاذا کان لاحدهما خصوصیتون معینه کان هو الحجه بالفعل، و الا اگر نه یکی خصوصیت معین نداره سقطا معن عن الحجیت الفعلیه مع بقائهما علی الحجیت الذاتیه. بعد و هازا انما یعقل فی ما اذا کانت حجیت الحجته به عمومه، اگر حجیت هر دلیلی با یک عمومی باشه. عموم صدق العادل به ما میگوید که هم خبر زراره حجت هست، هم خبر محمد ابن مسلم سند هر دو رو درست میکنه. و هازا انما با حسر انما یعقل فیما اذا کانت حجیت الحجته به عموم او اطلاق لفظی کل خبر ثابت حجیت بالآیات او الروایات. و اما دلاله فلا بریم تو بحث دلالت، اما دلاله فلا دلیل علی حجیت. اینم عبارت حتما این قید دارید که و هازا فی ما اذا کانت حجیت الحجته به عموم او اطلاق لفظی کل خبر ثابت حجیتو، این ناظر به بحث سند هست، نظر به سند خبر داره. و اما دلاله، اما دلالت خبر اینو چی کارش کنیم؟ چون 354 جلد 6 فرمود هر کدوم دلیل جدا داره، ملاک های تعبد فرق داره، دلیل های تعبد هم فرق داره. و اما دلاله فلا دلیله، اینو برای این عرض میکنم که این که در جلد 2 فرمود فل عبره معیار ما دلیل اعتبار دو مدلوله، این دلیل اعتبار دو مدلول یعنی دلیل تعبد به دو ظهور، طبق این فرمایشی که ایشون اینجا دارن نه. و اما دلاله فلا دلیل على حجیتها الا بناء العقلا عملا ولا یعقل، این تیکه ولا یعقل بناءان منهم عموما و خصوصا اطلاقا و تغییرا لیکون احد البناءین مخصصا او مقیدا للآخر، تا یکی مخصص و دیگری مقید باشه، این راه نداره. لیکون احد البناءین مخصصا او مقیدا للآخر، این راه نداره. پس وقتی لا یعقل بناءان، شما ادامه بدید، پس این تعبد شارع هم امضاءه، پس وقتی دو بنا نبود اینجا دو تا امضا هم نداریم، یه امضا بیشتر نیست. فإن العمل اما على الظاهر الذي ليس في قباله نص او ازهر فلا مقتضی لحجیت مثل هاز ظاهر، مقتضی نیست اثباتن، یعنی در مقام اثبات ما مقتضی نداریم، این فرمایش ایشون. بعد میفرمایند که اصلا اگر اینجا هر دو در یک درجه از ظهور باشن، اینجا عمل بر طبق هیچ یک نیست. کما انه اذا کان، در 282، کما انه اذا کان التعارض بین الظاهرین المتساویین فی الظهور لا عمل على طبق احدهما، عملی طبق هیچ یک نیست. فلا مقتضی اثباتن لشیء منهما فلا تزاحم بین المتنافیین مدلولن، دو دلیلی که به لحاظ مدلول با هم تنافی دارن، فلا تزاحم فی دلیلیه، باز توضیح بیشتر، به حسب مقام دلیلیه و الحجیه مطلقا اینجور، حتی یقال به ان موارد الجمع خارجن منحلت تعارض لتعین احد دلیلین الحجیه. بنابراین اینجا این فرمایش رو ایشون اینجا دارن که اصلا در مرحله دلیلیت یعنی حجیت اینجا تنافی نیست، چون ما دوتا مقتضی نداریم. پس اگر از هر و ظاهر باشه دو مقتضی نداریم، یعنی از فرمودید دو مقتضی در مقام اثبات نداریم. اگر در یک حد از ظهور باشه متساویین باشه، اینجا در هیچ یک ما دلیل نداریم. تا بگیم اینجا تزاحم در حجیت فعلیه، اینجور چه کنیم؟ آها، و علیه فاذا کانت تعارضو به لحاظ مقام دلیلیه و مرحله الحجیه، اگر ما تعارضو در مرحله حجیت داریم، اونم نظر داریم به مدلول و به ظهور، فلا بد من فرضهی به لحاظ المقتضی ثبوتن لا اثباتن، بگی مقتضی ثبوتی، مقتضی اثباتی نگی. اینو برای این عرض میکنم، ما الان در فهم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که فرمود به ملاحظت دلیل اعتباره ما، خب این دلیل اعتباره ما که در جلد 2482 داشتن، این دلیل اعتباره ما، این دلیل اعتبار مدلول که ایشون اینجا میفهمند در یکی اگر ظاهر و ازهر باشن، در ناحیه ظاهر ما دلیل نداریم تا تنافی در دلیلیت باشه، این فهمش ایشون اینجا اینه. چه کنیم؟ ایشون میفرماد خب بیاین مقتضی در مقام ثبوت رو نگاه کنیم. بله، فلا بد من فرضهی، یعنی فرض تعارض، به لحاظ مقتضی ثبوتن لا اثباتن، حتی یعقل فرض و تزاحم، تا ما بتونیم تزاحم رو فرض کنیم. تزاحم مبنی بر چی؟ المبنی علی وجود المقتضی من الطرفین. تزاحم یعنی مقتضی هست، تمانوی هست، بعد از تمانو، بعد مرتبه الاقتضا، بعد از اینکه اقتضا هست با هم تمانو دارن. اگر ما این رو ببریم تو مقام اثبات دوچار مشکلی، میبریم تو مقام ثبوت و هینزه. پس آها، اینجور بگیم ما در ناحیه ظهور و ازهر مقتضی ثبوتی داریم، یک، اینها هر کدوم اقتضای تعبد رو دارن و مقتضی ثبوتی برای تعبد وجود داره، به لحاظ تعبد که حالا مولا من را به کدام متعبد کرده با هم تمانو دارن. و هینزه نقول المقتضی المؤثر فی نفوس العقلا للعمل على طبق ظاهر هو کشفه نوعاً عن المراد الجدی. این تعبیر هو کشفه نوعاً عن المراد الجدی با، حالا پرانتزی رو من باز کنم، اون چیزی که در صفحه 354 بود که اونجا همین جلد 6 که عرض کردیم کنو کاشف نوعیان، عرض کردیم کاشف نوعیان عن المراد الاستعمالی، به مقتضای سیاق اونجا مراد استعمالی رو گفتیم، ولی اینجا تعبیر به مراد جدی داره. حالا بحثش رو بعد اونجا دنبال کنیم. حالا مقتضی، پس مقتضی ثبوتی وجود داره. و هینزه نقول المقتضی المؤثر فی نفوس العقلا للعمل على طبق ظاهر هو کشفه نوعا عن المراد الجدی و هذا المعنى محفوظ في الظاهر مطلقا. این معنا محفوظ هست در ظاهر مطلقا، چه در قبالش نص باشد نباشد. قایت الامر ان النص لكونه لا يقبل التصرف فيه بمنزله المقتضی الذي لا يقبل المانع والازهر لمكان اقوائیت ملاکه يقبل المانع في حد ذاته لكنه لقوته لا يقبله بالفعل فتأثیر له فعلا تأثیر برای این ازهر خواهد بود. فظاهر و نص متنافیان ذاتن فل حجیه، غیر متنافیان فعلا، بله در حجیت با هم تنافی دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا مولا ما رو میخواد متعبد به کدوم کنه؟ هر دو ملاک تعبد رو دارن، تنافی هست، اما بالفعل نه، بالفعل ما رو مولا متعبد به ازهر میکنه، تعبد بالفعل ما برای ازهره. فتأثیر تأثیر در حجیت، تأثیر در حجیت و تعبد، این تأثیر له یعنی برای اون ازهر و نص هست، بالفعل تأثیر در حجیت و تعبد اینجور. بعد ایشون به اینجا میرسه، ثم انه تبین مما ذکرنا ان عدم النص والازهر، نبود النص یا نبود ازهر، جزء و موضوع المقتضی فی مقام اثبات، این جزء موضوع مقتضی در مقام اثباته، یعنی دلیل در مقام اثبات. اگر ما ازهری داشتیم اصلا در ناحیه ظاهر مقتضی در مقام اثبات نداریم، دلیل نداریم، تا با دلیل و حجت در ناحیه از هر تنافی داشته باشه و تمانا داشته باشه. فلیست تقدیم و نس اول از هر علی ظاهر من باب تقدیم اول حجت، حجت یعنی در مقام اثبات، کما انه تبینه که انه از اون ور نسبت مقام ثبوت چی؟ آیا عدم نس جزء مقتضی نخیر؟ کما انه تبینه ان عدم النس والازهر لیس مقوما للمقتضی فی مقام ثبوت، بل النس والازهر مانع ان تأثیر ظاهر. اینجور بعد می فهمد وقت فصلنا القول فيه في مبحث حجیت الظواهر. این بحث رو شما میتونید در جلد 3 نهایه صفحه 180 اونجا شما این بحث رو دنبال کنید. اونجا میشون این فرمایش رو دارن که عرضم به حضور شما صفحه 180 جلد 3 4-5 سطر مونده پایان صفحه داره و تحقیق ان مدرک حجیت الظواهر به ما لها من الخصوصیات کما مر بناء العرف و العقلا عملا و من البین کما مر انه لیس من العقلا بناان احد و معلت با ظاهر تا آخر، که این مطلب رو ایشون داره. بعد ایشون داره که در جلد 6 صفحه 282 سطر آخر که مربوط به بحث خودمون میشه و علیه، ایشون میفهمن نس یا ازهر که در مقابلش ظاهر هست یا سندش قطعیه. اگه سندش قطعیه این وارد هست بر دلیل اعتبار ظاهر، فنس اول ازهر القطعی یا سند واردون علا دلیل اعتبار ظاهر. پس یه طرف دلیل اعتبار ظاهره، حیث انه یرتف به موضوع دلیل اعتبار ظاهر که متقوم به نقیض نس هست، متقوم به عدم النس و عدم الازهر هست، یرتف حقیقتا. اینجا و سطر 2 283 جلد 6 و زنی و سند من هما، یعنی نس یا از حلی که من هما، نس یا از حلی که زنی و سند، بحث ما خبر واحد یه عام داریم، از اون طرف یه خبر واحد زنی و سند داریم که به لحاظ دلالت مثلا چیه؟ نس یا از حلی. این حاکمون علا دلیل اعتباره، دلیل اعتبار ظاهر. پس در ناحیه عام دلیل اعتبار ظاهر رو داریم، همون اصالت العمومی که مرحوم آخون فرمود دوران بین اصالت العموم اشاره باشه به دلیل اعتبار ظاهر، و ظنی و سند حاکمون. حاکمون یعنی چی؟ می فهمد حاکمون حکومت یعنی چی؟ یعنی لأنه رافع لجزء موضوعه تنزیلن. این نس زنی و سند یا ازهر زنی و سند، این بودش وقتی تحقق پیدا کرد رافع جزء موضوع دلیل اعتباره. جزء موضوع دلیل اعتبار، جزء موضوعش چیه؟ عدم النس او ظاهره در ناحیه عام. او رفع میشه و تنزیلن لا حقیقتن. اینجور خودش هم داره، بل به معنا اثبات الموضوع و رفعهی تنزیلن و هو امر معقول. خب حالا اینجا سوال اینه، الان ما در ناحیه اون ظاهر دلیل اعتباری که داریم فرض کردیم، او موضوعش میره تنزیلن. البته این تنزیلنی که ایشون اینجا داره، اینم اضافه کنم در 284 تحقیقی داره که از در اون تحقیق می فرماید که بله اونجا ایشون این حکومت رو هم خراب میکنه و قائل میشه که یه تحقیق داره و تحقیق در وسط صفحه ملاحظه بفرمایید و تحقیق ان بنا علی غلط آخر تا به اینجا میرسه و علیه فسند و نسه سند و نس این کان معتبرن اندل اغلا فهو من افراد ما یرفع الید به ان ظاهر حقیقتا از افراد چیزی است که به واسطه او رفع ید از ظاهر میشه. فنس و واردون این تعبیرشون اونجا داره. غرض این که حالا از این تطویل و اطاله غرض این هست که ما دو طرفمون چیه، دلیل اعتبار ما چیه. مرحوم آخون خیلی صاف و روشن فرمودن که اصالت عموم و دلیل سند. از این تعبیر 284 هم بحث سند رو داره، حتی یکون دلیل حجیت سند نص، مثلا این تعبیر هم هست، شاید از این استفاده بشه. ولی 282 و 283 که ایشون بحث رو بردن جلو، خب ما در ناحیه ظاهر دلیل تعبد به ظهور رو نداریم. چرا نداریم؟ چون ما یک دلیلی داریم که اون دلیل ما موجب شده که جزء موضوع دلیل اعتبار ظاهر در ناحیه عام تنزیلن طبق صفحه 283 جلد 6 یا تحقیقن و حقیقتن طبق صفحه 284 جلد 6 مرتفع بشه. خب اون دلیل چیه؟ با توجه به 354 که تلازم رو مطرح کرد، ما بگیم دلیل تعبد به سند اون نس یا اظهر به انضمام دلیل تعبد به اون اظهر، اگر اظهر باشه عرضم به حضور شما باید تعبد به ظهور باشه، این ظهور اظهر. اگر نص باشه نه، اونجا تعبد به دلالتش نداریم، نص دیگه قطعی و دلالت دیگه کاری به اون نداریم. بنابراین اینجا ما میگیم که اون، حالا فرض کنیم نصه، دلیل تعبد به اون سند نص میاد حاکم می شود، یعنی رافع جزء موضوع دلیل اعتبار این ظاهر میشه اینجور. اگر نه در ناحیه اون خاص نص نبود، نصوصیت نبود، از حریت بود، اینجا بگیم دلیل تعبد به سند اظهر با انضمام دلیل تعبد به ظهور اظهر، این دو با هم دیگر که تلازم میان این دو هست، این میان حاکم می شود یا رافع حقیقتا می شود، رافع می شود تنزیلا یا رافع می شود حقیقتا نسبت به جزء موضوع دلیل اعتبار اون ظاهر. خب با این توضیحات فرمایشات مرحوم آخوند اینجا اون تدقیق خودش رو میطلبه. یک جایشون دوران رو بین اصالت عموم و دلیل سند گرفتن، بعد جای دیگه در ادامه سطح بعد داره ما ان الخبر به دلالته و سنده صالحان، این به دلالته و سنده با اون دورانی که اونجا فرض کردن، این باید شاید توضیحاتی که تقدیم شد رو برای این عبارت مرحوم آخوند نیاز باشه. والحمد لله رب العالمین.